بسم الله الرحمن الرحیم. درس قبلی گفتیم که ویرجع المشتری بمغترم للمالک علی البایعی قیمه، هر غراماتی که به مالک پرداخته میاد در خانه بایع فضولی را میزند، از او وصول میکند. این در چه صورته؟ درس امروز ما این کان جاهلن، اگر این مشتری جاهل بوده که این بایع مالک نیست، نمیدونست مالک نیست، چون نگفته بود، خیال میکرد که این که میفروشه این ملک خودشه، یا سکوت اختیار کرده بود یا ادعا کرده بود من مالکم. در این صورت این چنینه، اما اگر عالم باشه میدونست از اول که این فروشنده مالک نیست، اینجا دیگه بازم یرجع و بمغترمه نه جای بحث بود و گذشت. حتی یادتون باشه که مشتری آن ثمنی را هم که به دست فضولی داده بود مع بقای عینش هم حق پس گرفتن را بنا به یه قول نداشت. پس این کان جاهلن چنینه، این کان عالمن چنین نیست. این یه سطر و نصف، بقیه مطلبی ما قبل است. مطلب بعدی ما که امروز اگر بایع مال خودش را با مال غیر با هم فروخت به مشتری، کتاب رسائل را با کتاب مکاسب، رسائل مال خودش بود، مکاسب مال غیر بود، رسائل را اصالتنه، مکاسب را فضولتن، فروخ به مشتری 10 تومان فروخ، 10 تومان. بعد صاحب مکاسب که مالکه این معامله را امضا نکرد، گفت مکاسب من که فروخته ای من امضا نمی کنم، اجازه نمی دهم. پس این معامله در مقابل رسائل صحیحه، چون رسائل مال خود بایع بود دیگه، در مقابل مکاسب چی آیان؟ باطله دیگه، باطله. خریدار 10 تومان داده بود در مقابل این دوتا کتاب. حالا به عقیده شما از 10 تومان چقدر پس بگیرد؟ چون مکاسب را مالک قبول نکرد، آمد از دستش گرفت رفت دیگه. این آمد در خانه بایع را میزند، چقدر از بایع پول بابت ثمن مکاسب پس بگیرد به عقیده شما؟ نصف بکند؟ یعنی بگیم که 10 تومان که داده بود، آخه چون این 10 تومان به مجموعش بود ها، یعنی جدا جدا نه، این 2 کتاب را در مقابل 10 تومان فروخته بود، 10 تومان مشتری داده بود 2 تا کتاب را خریده بود، صاحب کتاب مکاسب آمد مکاسبش را گرفت رفت، این بیاد آخه پول داده در مقابل مکاسب، چقدر از این فروشنده پس بگیرد، از این کتاب فروش پس بگیره؟ ها اینجا راهش اینه، اول رسائل و مکاسب را میان بازار آزاد چند معامله اش هست، میگیم که رسائل مکاسب 20 تومان، یعنی اینا معامله را ارزون انجام داده بودن، بازار آزاد 20 تومانه. خب 20 تومان آیا مکاسب نسبت از این 20 تومان چقدر قیمتشه؟ احیانا ما گفتیم 10 تومان. پس 10 تومان مکاسب بوده، 10 تومان رسائل، مجموعش 20 تومان. ببینیم 10 تومان نسبتش به 20 تومان چه نسبتیه؟ فکرش بکنید جواب. نصفه دیگه. حالا مشتری میاد در خانه کتاب فروش را میزنه، بگید ببینم معاملشون در روی کدوم چه سمن، سمن چقدر بود، معاملشون چند بود؟ 10 تومان. از 10 تومان نصف را پس میگیرد، چون بازار آزاد دوتاش 20 تومان بود، یکی 10 تومان بود، 10 به 20 نسبتش نصف همون نسبت را از ثمنی که داده است پس میگیرد. چرا این کارو میکنیم؟ مگر سرمون درد میاد خودمون را به دست انداز بیندازیم؟ به این خاطر اگر کل قیمت مکاسب را از کتاب فروش پس بگیره، گفتیم اینا معامله شون روی ثمن 10 تومان انجام داده شده بود، ارزون معامله شده بود. اگر کل قیمت مکاسب را در بازار آزاد هرچی هست کل آن قیمت را از کتاب فروش پس بگیره، چقدر باید پس بگیره؟ 10 تومان. چقدر پول داده بود؟ 10 تومان. الان هم 10 تومان را گرفت، هم کتاب رسائل کتاب فروش پیش این مونده، پس جمعی می کند بین ثمن و مثمن را. به این خاطر وقتی رسائل مال خودش بود، مکاسب فضولی بود، صاحب معامله هم 10 تومان بود، 10 تومان داده بود، این دوتا کتاب را خریده بود، صاحب مکاسب آمد کتابش رو گرفت رفت، ما راجع به پس گرفتن ثمن مکاسب این کار را به کار میبندیم، این عمل را. بازار آزاد دوتایشون چیه؟ 20 تومان. آیا یکیش یعنی مکاسب به 20 تومان، 10 تومان، 10 نسبتش به 20، نصف ثمنی که داده بود که 10 تومان بود، نصف 10 تومان را پس میگیرد، نه اینکه تمام قیمت واقعی مکاسب را پس بگیرد، چون گاهی اتفاق میفته تمام قیمت واقعی را اگر پس بگیره ها، هر پولی که داده بود اون میگیره، هم کتاب رسائل کتاب فروش پیشش میمونه، هم 10 تومانی که داده بود اونو پس میگیرد، روی این حساب نسبت را پس میگیرد. خارج دست واضحیتون شد آیان؟ نه، این چنینه. اینجا یه مطلب دیگری هم داریم، ما این حرفو که داریم میزنیم، مرحوم شهید ثانی میفرماید این در صورتی است که این دو مال به صورت مجتمع فروخته شود قیمتش بالاست، به قیمت منفرد فروخته شود جداست و کمتره. ما که این حرف را گفتیم، یعنی جدا فروخته شدن با هم فروخته شدن در قیمت چندان فرق نمی کنه، مثل رسائل مکاسب، چون رسائل هم کتاب جداست، مکاسب هم کتاب جداست. اما اگر چنانچه جلدین لمعه است، میدونید که با هم فروش بره، جلدین را قیمت بالا میخرن، اخه تک تکش را پایین میخرن. حالا چرا من جلدین لمعه را مثال بزنم؟ یه مثال میزنم که کاملا در دلهای شما جا بگیره. یه جفت کفش، یه لنگش مال این آقاست، یه لنگش مال اون آقاست، چون هر کدوم لنگه کفشش را گم کردن، یه لنگه دارن، هر دو هم یه کارخونه و یه نمره و یه شرایطش یکیه. خیلی خوب، یه جفت کفش را در بازار 400 تومان، 300 تومان، اما یه لنگه کفش را چند میخرن؟ یا نمیخرن، یا اگر بخرن میخره 10 تومان. ما بگیم که اینها را با هم قیمت میکنیم، خب با هم قیمت کردیم. یه جفت کفش چم 400 تومان، یه دونه لنگه کفش در بازار 10 تومان. 10 تومان با اون قیمت هیئت مجتمعه، ببین چقدر فرق دارد. ها 390 تومان خیلی فرقیشه. پس اگر این چنین شد به صورت مجتمعه قیمت نمی کنیم. چه کار می کنیم؟ میگیم یه لنگ کفش رفتم از عروس فروش ها، اون کهنه فروش ها، دست فروش های بازه، یه لنگه پیدا کردم. آقا این لنگه چند؟ گفت 10 تومان. یه لنگم از این طرف خریدم، اینم 10 تومان. یعنی تک تک خریدم 10 تومان دیگه. پس جفتش می شود، چون تک تک خریدم، جمع کن 10 تومان، 10 تومان می شود 20 تومان. 20 تومان اینجا میتونیم بگیم که این لنگه کفش قیمتش نسبت به 20 تومان، نه اینکه این لنگه کفش نسبت قیمتش به اون هیئت مجتمعی 400 تومان. اینا فرق پیدا می کند. اگر هیئت اجتماعی باعث زیادی قیمت شد، تک تک قیمت می کنیم، جمع می کنیم، نسبت را به دست می آوریم. واضحتون شد؟ اینجا یه مطلب دیگری هم هست، بزن تا اینجا که گفتم تطبیق بدید تا ببینیم چی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این کان جاهلا بکونه مالکن، این قید است به اون یرجع المشتری، مشتری رجوع میکند آنچه که غرامت عهده گرفته است به فضولی. این کان جاهلا، اگر جاهل به فضولی بودن، بکونه مالکن، به بودن آن بایع مالک، یعنی نمیدونست مالک نیست، او معزونن، نمیدونست که این معزون نیست، به ان ادع البایع او ملکه، اون بایع فضولی ادعا کرد مالکیتش را، یعنی گفت خودم مالکم، اول اذن فیه، یا ادعا کرد به من اذن هست، او سکته، یا اینکه ساکت شد، ولم یکن المشتری عالما بالحال، مشتریم نمیدونست که این فروشنده اصلا هیچ کار از فضولی خرید. پس این بایع فضولی، این فروش، این خریدار را، من سبق لسان شد، این بایع فضولی مشتری را گولش زد، یرجع بمخترمه. اما این کان عالما بکونه غیر مالک و غیر معزون، اونجا لا یرجع، تمام. ولو باع، مطلب دوم، ولو باع غیر المملوک مع ملکه، بایع غیر مملوک را با ملک خودش فروخت. رسائل مکاسب، رسائل مال خودشه، مکاسب مال غیر است، با هم فروخت. ولم یجزل مالکو، مالک مکاسب که فضولتم بود معامله، اجازه نداد. سهل بی و فی ملکه، این بی صحیح است در ملک بایه، ضمیر ملکی برمیگه به بایه. و وقف فی ما لا یملک علا اجازت مالکه، این بی موقوف است در ما لا یملک که مکاسب باشه، به اجازه مالک مکاسب. فَإِنْ اجازه سَحَلْ بِيْعَا، اجازه داد بی صحیحه. وَلَا خِيَارَ، دیگه خیار فسخ وجود نداره. وَإِنْ رَدَّ، نه صاحب مکاسب رد کرد، گفت من مکاسب من نمی فروشم. اینجا تخیر المشتری مع جهله بکون بعض المبی غیر مملوک للبایه، مشتری اختیار داره، وقت جاهل است نمیدونست که بعض مبی مملوک بایع نبوده، اختیار داره بگه که آقا مکاسب رو او پس گرفت، منم دیگه رسائل رو نمیخوام، منم فسخ کردم. چرا؟ من خیار فسخ هم دارم، دو تا خیار فسخ دارم، یکی تبعوض صفقه است. تبعوض صفقه چیه؟ یعنی من متاعی میخواستم بخرم، جفت رسائل مکاسب میخواستم بخرم، حالا مکاسب باطل شد، تبعیض شد، تبعض یعنی جدا شدن، صفقه به معنی متاع، یعنی اون متاعی که مجتمعاً میخواستم او از هم جدا شد، تبعیض شد. وقتی چنین شد من خیار فسق دارم، هر جا تبعض صفقه شد خریدار خیار فسق دارد. او شرکه انشاءالله خواهید خون در باب خیارات، یا اینکه به حکم خیار شرکت، به حکم خیار شرکت میتونه این فسخ بکنه، این هم طول و تفصیلش خواهد آمد. پس نتیجه این شد، رسال مکاسب را خریده بود، صاحب مکاسب قبول نکرد، مکاسبش را پس گرفت، این مشتری هم خیار فسخ دارد، در رسائلم فسخ بکنه، این اختیار را داره. اگر فسخ کرد مطلب تمامه. اما فاین فسخ رجع کل مال الى مالکه، فسخ بکنه هر مال به مالکش برمیگرده. اما و این رضیه، نه راضی شد، گفت مکاسب باطل، رسائل را فروختی قبولش دارم. سهل بیع فی المملوک للبایع، پس بیع صحیح هست در مملوک بایع که رسائل باشه. به حصته من الثمن، در مقابل بای مقابل است، در مقابل حصه خودش از ثمن. از کجا به دست بیاوریم حصه رسائل از ثمن، از این ثمن چه مقدار بوده؟ و یعلم مقدار الحصه، مقدار حصه ثمن در مقابل رسائل چنین فهمیده می شود که خارجش را مو به مو براتون گفتم ها. بعد تقویمهما جمیعا، یعنی معامله در مقابل 10 تومان بود، ما به طور قیمت آزاد رسائل مکاسب در دنیا چند، مثلا 20 تومان. ثم تقویم احدهما منفردن، بعد یک یک جدا، آیا تنها مکاسب چند؟ گفتن 10 تومان. بازار آزاد ها، کاری به معامله اونها نداریم که اونها معامله را روی 10 تومان انجام داده بودن. خب مجتمعاً 20 تومان، منفردن مکاسب 10 تومان، رسائل هم 10 تومان، 10 به 20 نسبتش نصفه. ثم نسبت قیمته الى قیمت المجموع، بعد نسبت قیمت آن منفرد را به قیمت مجموع، تک نسبتش به مجموع قیمت چیه؟ فیخصه من الثمن مثل تلک نسبه، پس اختصاص پیدا می کند به آن، یعنی مراد از آن مملوک، در میگه به مملوک، یعنی فیخص المملوک من الثمن، مملوک را که رسائل باشد از ثمن چقدر؟ مثل تلک نسبه، این نسبت هرچه هست، نصف، پس نصف از 10 تومان که معامله شده بود، نصف 10 تومان را پس میگیرد که 5 تومان باشه. فاذا قوما، خود شرح میدهد، فاذا قوما جمیعا به 20، وقتی رسائل مکاسب 2 تا به 20 قیمت شد، و احدهما به 10، تنها رسائل و مکاسب تک تک 10، صح فی المملوک به نصف ثمن، پس در مملوک، یعنی در رسائل که مملوک کتاب فروش بوده، صحیح در مقابل نصف ثمن. نصف ثمن عبارت بود که 5 تومان دیگه، چون ثمن 10 تومان بود دیگه، بیش از این تکرار نکنم. کائنن ماکان، یعنی ثمن هرچی باشه، 10 تومان بود، 100 تومان بود، 2 تومان بود، هرچی میخواد باشه باشه، این نسبت رو در نظر میگیریم. چرا این کارو میکنیم؟ و انما اخذ به نسبت القیمه، نسبت قیمت گرفته میشود، ولم یخصه من الثمن قدر ما قوم به، آن مقداری که بازار آزاد قیمت مکاسب بود اونو نمیگیریم. چرا این کار نمیکنیم؟ لاحتمال زیادتها انهو و نقصانها، گاهی قیمتش بیشتر می شود از آن ثمن، یا گاهی کمتر می شود، و گاهی فربما جمعه فی بعض الفروز، گاهی جمع می شود در بعض فرزها بین الثمن و المثمن، یعنی مشتری هم ثمن را هم مثمن را، معامله 10 تومان نشده بود، قیمت مکاسب هم در بازار آزاد 10 تومان بود. چون صاحب مکاسب آمد گرفت، بگه آه قیمت مکاسب 10 تومان، 10 تومان به من بدی. بیچاره کتاب فروشم میگه که آقا مشتری، مگه تو چقدر به من داده بودی؟ چقدر داده بود آقایان؟ 10 تومان داده بود. پس 10 تومان رو پس بگیره، هم سمن را گرفت، هم مسمن که رسائلش آقا مون پیش واقعه، رسائل کتاب فروش مون دیگه، معامله فسخ میشود نسبت به مکاسب، قیمت کل مکاسب را پس بگیره، گاهی هم رسائل کتاب فروش میمونه، هم مسمن، هم پولش که 10 تومان باشه. الا ذالک تقدیر. در چه صورت؟ خودش مثل کما لوکان قدش تر المجموعه فی المثال به اشرتین، چنانچه در اون مثالی که زدیم معامله در مقابل 10 تومان بوده، حالا قیمت تنهای مکاسب 10 تومان، 10 تومان را کلن بگیری دیگه هیچی. و انما یعتبر قیمتهما مجتمعین، ما که گفتیم که قیمت را اول به حال اجتماع، اذا لم یکن لاجتماعهما مدخلون فی زیادت قیمت کل واحدین، این در صورتی با هم قیمت می کنیم که قیمت اجتماع بالا نزند، مثل دو لنگ کفش با هم باشه قیمت بالاست، دو لنگ در، دو جلد کتاب مربوط با هم باشه بالا می زنه. خودش میگه مثل چه باشد که قیمت بالا نزند؟ که صوبه، مثل دوتا صوب باشه، دوتا پالتو، دوتا کد، دوتا قبا، مجتمعا هم قیمت باشه، منفردم بالا نمیره قیمتش، فرق نداریم. اما لو استلزم ذلک، اما مجتمعا قیمتش بالا بره، مثل چه؟ کمصراعی بابین، مثل دو لنگ مصراعین، نون افتاده به خاطر اضافه، مصراع مفردش، مصراعین تثنیه، نون افتاده، کم مصراعین بابین دو لنگه در، لم یقوما مجتمعین، اینجا دیگه با هم قیمت نمی کنیم. از لا یستحق مالک کل واحدین ماله الا منفردن، مالک هر تک تک آن پول را که جداگانه باشد، یعنی این یه لنگ کفش آورده، اونم یه لنگ کفش آورده، یه لنگ کفش قیمتش چیه؟ یه لنگ در تنها قیمت چیه؟ اونو زیقه، نه اینکه جفت کفش 400 تومان و نصف ما در نظر بی اون نیست. و هین از این پستر این صورت، یعنی در این صورتی که منفردن یه قیمت دارد، مجتمعا قیمت بالاست، فیقوم کل منهما منفردن، این کارو میکنیم، این لنگ کفش تنها بازار 10 تومان، اون لنگ کفش باز 10 تومان، 10 تومان 10 تومان شد 20 تومان، نسبت این لنگ کفش قیمتش به 20 تومان نسبت، چنین قیمت میکنیم. و ینسب قیمت و احدهما الى مجموع القیمتین، قیمت یکی نسبت سنجی میشود به قیمت مجتمع، و یؤخذ من الثمن بتلک النسبه، از ثمن به این مقدار گرفته می شود. نعم لو کان لمالک واحد، بله اگر دو لنگ کفش مال مالک واحده، یا دو جلد کتاب مال مالک واحده، دو مصرع باب مال مالک، مالک هم میگه که من یکی را امضا می کنم یکی را امضا نمی کنم، اونجا چه؟ فاجازه فی احده ما دون الاخر، در یکی اجازه میدهد در دیگری نه، امکن فیه ما اطلقوه، اونجا ممکن است که آنچه را که مطلق گفتن، مطلقا گفتن، هیئت مجتمعه یک قیمت، تک تک یک قیمت، قیمت یک نسبت به مجموع، چه نسبت؟ از ثمن آن نسبت، بله او درسته، ما احتمال ما قیدناهو، اینم باز درست نیست. ما باز بایستی مرحوم شهید میفرمود نه احتمال، و بلکه معل یقین بر این که نه اینجا هم آنچنان نیست، چون اینجا هم خریدار بیچاره میشود، آیه جفت کفش را مجتمعا 400 تومان خریده، یه لنگ کفش را تنها نسبت به مجتمع 10 تومان، به قول یکی از شما که بین مجتمعاً 390 تومان فرق پیدا میکنه، چگونه ما این کارو میتونیم عمل کنیم؟ مع احتمالشون گفته مع احتمال، بلکه مع القطع، مع قطع ما قیدنا، بلکه قطعی داریم که آن قید را زدیم. قید چی بود آقایان؟ قیدش این بود که مجتمعاً قیمت بالا نره، این قانون را به کار میبریم. و کذا لوباء ما یملک و ما لا یملک، دیگه یملک یملک نخونیم، یملک ما قبل بود. همین طور است اگر ما یملک ما لا یملک، یملک یعنی آنچه که ملکیت قبول میکنه، چیزهای حرام لا یملک، خمر لا یملک، سگ هراش لا یملک، میته لا یملک، گوسفند را با خنزیر با هم فروخ، یملک را با لا یملک، خل را سرکه را با شراب، یه خم سرکه یه خم شراب با هم فروخ. اینجا چه کنیم؟ اینجا مثل همون مسئله قبلی، نسبت به ما یملک عقد درست، نسبت به ما لا یملک باطل، نسبت به خمر باطل، نسبت به خنزیر باطل، نسبت به گوسفند صحیح. اینجا بس اون پول خمر را چجوری در نظر بگیریم؟ خمر مگر قیمت داره؟ ولی میان جامعه خمر کیلوش چندی، لیترش چنده، خمش چنده، یا خنزیر میان مستحلین اونایی که حلال میدونن مسیحی ها چند، از اون را قیمت سنجی میکنیم پس میگیریم. ببینید و کذا لو با ما یملک مبنی للمجهول، یملک بخون، و ما لا یملک آنچه که ملکیت به او تعلق نمیگیره، کل عبد مع الحر، ایشون عبد با حر را مثال زد، حر لا یملک، عبد یملک، ول خنزیر مع الشات، خنزیر لا یملک، شات به معنی گوسفند یملک، فانه یصیح فی المملوک به نسبت قیمته الی مجموع القیمتین، اینجا به نسبت قیمت مملوک به مجموع قیمت معامله صحیحه، من از سمن، از سمن چنانچه توضیحش گذشت، و یقدم الحر لو کان عبدن، میگه آخه حر قیمت نداره که، ها اینو فرض میکنیم عبد، یعنی این جوانی بی ساله به این خوشگلی به این سواد اگر عبد بود چقدر بود قیمتش، اگری قیمت آن را به دست میاریم. الا ما هو علیه من الاوصاف، آنچه که اوصاف را دارا بود، ول کیفیات یا کیفیات، اوصاف صفتهایی که در او بوده، کیفیات اون صنعتهایی که او دارا بوده است، خط خوبی داشته، مثلا قیمت خنزیر را پیش آنان که آن را حلال میدونن، مستحلین جمع است، حالت نصب جرش به یه، اضافه شده نون افتاده به سوی های، ضمیر متصل اضافه شده دیگه، مستحلینه، نون افتاد مستحلیه، اما به اخبار جماعت منهم، اونهایی که خنزیر را حلال می دونن قیمت یابی کردیم از اونها، آخه اونها قولشون حجت نیست که، اونها آدم های عادل نیستن، میگه باشه انقدر از اونها خبر بدهن این قیمت را یقین حاصل بشه، اما بی اخبار جماعت منهم که کثیره، یؤمن اجتماعهم علل کذب، انقدر گفتن که قیمت اینه 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 همه یکسان، دیگه خاطر جمع هستیم که اینا دروغ نمیگن، و یحصل به قول و همل، به قول همل علم و عوزن، به قول اون جمعیت زیاد مستحلین، یا علم حاصل شد به قیمت یا زن، اون زن هم ال، اینو چی بخونم؟ متأخم بخونم؟ متأخم بخونم؟ متآخم بخونم؟ چی؟ متآخم؟ متأخم؟ خیلی خوب باشه، خیلی از فضلا هم یادم هست که اینو ما درسشون حاضر میشه، این هر وقت اونجا میرسه زبانش به یه لکنت و رد میشد و ما هم دیگه حوصله نشیم، بله این نه متأخمه نه متآخمه، هیچ کدام، متآخم خیلی ساده، متآخم از باب مفاعله است دیگه، مجردش چیه؟ تخمه. تخمه میره باب مفاعله میشود تاخمه. تخمه به معنی نزدیک شدن، نزدیک شدن. میره تاخمه، دو چیز به هم دیگه نزدیک شدن، بر وزن زاربه. ببینید تاخمه زاربه. یتاخمو بر وزن یزاربو. اسم فاعلش متاخم، اسم مفعولش متاخم. واضحتون شد؟ پس چی بخونیم؟ و زن متاخمه لهو، زنی که مقارن هست به علم، لهو برمیگه به علم. او به اخبار عدلین مسلمین، یا دوتا مسلمان خبر بدهن که قیمت خنزیر چیه. از کجا فهمیدن این دوتا عادل؟ مدرسه فیضیه کجا؟ قیمت خنزیر و شراب کجا؟ ها میگه که یطلعان علی حاله اندهم، خبر دارن که حالی آن ضمیر حاله برمیگردد به خنزیر. اندهم اند المستحلین، لا منهم. این خبر دهنده از خودشون نباشه مطلقا، یعنی کم و زیاد فرق نمیکنه. چرا؟ لاشتراط عدالت المقدم، قیمت گذار عادل باید باشه. از کجا بدانیم اینها، این عادل ها؟ ممکنه تازه مسلمان شدن، یعنی دوتا مسیحی تازه مسلمان شدن، یه هفته پیش میان مسیحی ها مستحلین بودن، میدونستن خنزیر یکی چند، یک رأس خنزیر چند، اما الان مسلمانن، عادلم هستن، گوشه فیضیه هم ذکر میگوین. امکانش هست یا نه آقایان؟ دو تای همچون مسلمان عادل میتونن مطلع از قیمت خنزیر باشن؟ بله، همین که توضیح دادم براتون. خب هازام اجهل مشتری بالحال، این در صورت که مشتری قضیه را نمیدونست که خنزیر قابل فروش نیست. لیتم قصده الى شرائه ما، قصدش در خریدن یملک لا یملک صحیح باشه. و یعتبر العلم بی سمن المجموع، میگه بس قیمت را آخه عالم نبود، باشه قیمت مجموع را عالم بودن کافیه. لل افراد، قیمت دوتا فرد را ندانست اشکال نداره. فیوزع و حیث لا یتم له، پس تقسیم میشود سمن اونجایی که لا یتم له، یعنی هر دو به تمام نرسید برای مشتری، یعنی مشتری نمیدانست هر دو بهش داده نشد. اما مع علمه بی فساد البی، اگر بداند که بیع ما لا یملک باطله، فیشکل صحته، صحت این بیع مشکله. لافزائه الی الجهل بی ثمن المبی، برای اینکه منجر می شود که قیمت مبی را جاهل حال البی موقع فروش نمیدونه، چون نمیدونه که یملک قیمتش چقدره، لا یملک قیمتش. لانه فی قوت بیت کل عبد بما یخصه من الالف، این مثل این است که بگه که این عبد را فروختن در مقابل آنچه که به او اختصاص دارد از قیمت. چقدر اختصاص دارد؟ نمیدونه، نداند، بیع باطله. اذا وزعت علیه، بگه که اگر تقسیم شود هر چه قیمت به این رسید در مقابل آن فروختن یا خریدن، باطل. و علا شیء آخره، یعنی ازا وزعت این الف علیه به عبد، و علا شیء آخره و به شیء دیگر که حر باشد، که لا یعلم مقداره، مقدار آن را نمیدونه، الانه، یعنی در موقع بی قیمتها را نمیدونه، به طور مطلق میگه این باطله. اما مع جهله، اما اگر جاهل باشه، فقصده الى شراء المجموع، معرفت مقدار ثمنه کافه. اما اگر جاهل باشه، نمیدونه که یملک لا یملک، این مقدار باطل آن مقدار صحیح، میگه یملک ما لا یملک، هر دو را 1000 تومان خریدم، قصدشم درسته و ثمن هم براش معلومه، چون جاهل آخه. کافین. و این لم یعلم مقدار ما یخص کل جز این، ولو نمیدونه مقداری که اختصاص به هر جز داره چیه. و یمکن جریان الاشکال فلبای مع علمه بذالک. از این طرف هم اشکال هست، بای وقتی میدونه خنزیر لا یملک بیش باطله، شات بیش صحیحه، فروخ در مقابل 1000 تومان، نمیدونه در مقابل شات چقدره، از طرف بایه هم باطله، چون شرط است بایه مشتری سمن را و مسمن را عالم باشن. اینجا وقتی میدونن باطله عالم نیستن به سمن. ولا یعدها ولا بعد فی بطلانه من طرف احدهما دون الاخر. میگه آیا ممکنه از یه طرف که جاهل صحیح باشد، از یک طرف که عالم باطل باشه معامله؟ معامله یه طرف صحیح یه طرف باطل، میگه عیب نداره. از یک طرفی که عالم معامله باطل باشه، از اون طرف که جاهل معامله صحیح باشه، این بعید نیست، بعدی ندارد. این است که میفرماید هازا اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن. این اونجایی است که مشتری پولا را نداده باشه، او کانت عینه باقیه، یا اینکه عین ثمن باقیه، پولا را داده بود عینش باقی بود، میتونه بیاد بگه آقا در مقابل خنزیر معامله باطل، پولم پس بده. او کانت جاهلا، یا اونجایی که جاهل بود، و الا و اما اگر عالم باشد که در مقابل خنزیر معامله باطل، پول دادن جایز نیست، چرا پول را داده به دست او؟ حالا که باطل پول را هم مشکل پس بگیره. و الا جا فیه، میاد در این بی مع علمه بالفساد، اگر مشتری عالم به فساد باشه، ما فاعل جا مای موصوله، آن حرف میاد که تقدم فی الفضولی، در فضولی گفتیم که دو احتمال است، میاد بالنسبه الى الرجوع به ثمن.